بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز جمعه است، 16 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 7 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره مهمترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان همراه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و سراسر جهان هستیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. تحولات پرشتاب افغانستان همچنان در کانون خبرهای بین المللی است، در حالی که طالبان شهر قندهار یعنی آخرین پایگاه عمده خود را تحویل داده اند و اثری هم از ملا عمر یا بن لادن نیست. برخی از جنگ سالاران افغان از همینک نغمه مخالفت با دولت موقت این کشور را سر دادند. اما در این گیرودار، همزمان با ادامه حملات نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی، هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطین شامگاه جمعه دیدار خواهند کرد. در همین حال بیش از 100 کشور جهان از اسرائیل خواستند پیمان نامه ژنو را رعایت کند. گزارشگران رادیو آزادی در برنامه امروز ما و شما را در جریان تازه‌ترین رخدادهای جهان خواهند گذاشت. اما در ایران، 16 آذر ماه روز دانشجو امسال در سکوت سپری شد. هرچند در هفته‌ای که گذشت دانشگاه‌های ارومیه، یزد و شیراز شاهد تحسن‌های اعتراض‌آمیزی بود. در این زمینه گفتگویی با یک دانشجوی منتقد را خواهیم شنید. دادگاه انقلاب اسلامی به نامه 163 نماینده مجلس که در آن از روند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در ایران ابراز نگرانی شده بود، پاسخ داده است. در این زمینه نیز گزارشی داریم. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان گرد آورده ایم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. در آغاز اجازه بدهید به عنوان‌های تازه خبری گوش کنیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
قندهار و مناطق اطراف آن را طالبان امروز به نیروهای رئیس دولت انتقالی افغانستان تسلیم کردند. حامد کارزایی رئیس دولت انتقالی افغانستان اعلام کرد ملا محمد عمر رهبر طالبان که از قندهار گریخته است، در صورت بدام افتادن به دادگاه تحویل داده خواهد شد. نیروهای متحد مخالف طالبان پس از تسخیر منطقه تورابورا در شرق افغانستان میگویند بن لادن از این کشور گریخته است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد احتمالاً از اول دی ماه آینده در افغانستان مستقر خواهند شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید دادگاه‌های نظامی آمریکا برای محاکمه متهمان به تروریسم خطر نقض حقوق بشر را با خود دارند. حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه امروز دست کم 18 زخمی به جا گذاشت. و در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به آمریکا و اسرائیل در نماز جمعه امروز تهران برای حمایت از انتفاضه تا نابودی اسرائیل فراخوان عمومی داد.
خبرنگار
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم و گزارش گلناز اسفندیاری در این باره.
روز جمعه نیروهای ضد طالبان کنترل قندهار، مقر طالبان در جنوب افغانستان را در دست گرفتند و نیروهای طالبان سلاح‌های خود را به شورای متشکل از رهبران قبایل و فرماندهان محلی تحویل دادند. از وضعیت و محل ملا محمد عمر رهبر طالبان خبری در دست نیست. حاجی بشیر احمد یکی از اعضای شورای قومی گفته است که ملا محمد عمر در قندهار نیست. به گفته حاجی بشیر احمد شورای قومی از محل رهبر طالبان اطلاعی ندارد. ملا عمر به مکان نامعلومی رفته است. حامد کرزای از رهبران قبایل پشتون و رئیس دولت موقت آینده افغانستان که برای تسلیم قندهار با مقامات طالبان وارد مذاکره شده بود گفته است که جنگجویان طالبان مورد عفو قرار خواهند گرفت. وی در مورد سرنوشت ملا محمد عمر رهبر طالبان چنین گفته است:
I ask clearly that Mullah Omar renounce terrorism. That has not taken place. Since he has not renounced terrorism, he must face, if he's linked to terrorism, if there's a case against him, as any other man, he must face trial and justice.
آقای کرزای گفت: من آشکارا از ملا محمد عمر خواستم تا از تروریسم فاصله بگیرد. از آنجایی که وی تروریسم را محکوم نکرده و از آن فاصله نگرفته است، اگر ارتباط او با تروریسم مشخص شود، باید مانند هر کس دیگری محاکمه شود. ایالات متحده آمریکا نیز معتقد است که ملا محمد عمر رهبر طالبان باید در دادگاه محاکمه شود. سخنگوی کاخ سفید نیز در این خصوص گفته است که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا قویاً معتقد است که آنهایی که به تروریست ها پناه دادند باید به دست عدالت سپرده شوند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نیز شب گذشته در کنفرانس خبری در پنتاگون از رهبر طالبان به عنوان کسی یاد کرد که به تروریست ها در افغانستان پناه داده است.
He has been the principal person who has been harboring the Al-Qaeda network in that country.
وزیر دفاع آمریکا گفت که ملا محمد عمر رهبر طالبان اصلی ترین کسی است که به شبکه تروریستی القاعده در افغانستان پناه داده است. مقامات طالبان گفتند که مناطق هلمند و زابل را نیز تحویل می‌دهند و امروز جمعه رهبران قبایل محلی اعلام کردند که شهر استراتژیک سپین بولدک در نزدیکی مرز پاکستان را تصرف کردند. یکی از مقامات محلی گفته است که انتقال قدرت با آرامش و بدون درگیری صورت گرفته است. از روز 7 اکتبر که آمریکا عملیات نظامی ضد تروریستی خود را در افغانستان آغاز کرد، مواضع طالبان تحت بمباران‌های سنگین قرار گرفته است. یکی از مقامات طالبان گفته است که در 2 ماه گذشته حملات هوایی آمریکا بیش از 10,000 نفر در قندهار کشته شدند. این شمار توسط منابع مستقل تایید نشده است. این مقام طالبان همچنین گفته است که در 2 هفته گذشته شمار تلفات میان جنگجویان طالبان آنقدر بالا بود که ما نمی توانستیم به مقاومت ادامه دهیم و خطوط دفاعی ما در هم شکسته شده بود. 7 بار تلاش کردیم خطوط دفاعی خود را در شمال و جنوب تقویت و بازسازی کنیم، اما هر بار تحت بمباران‌های شدید قرار گرفتند. امروز جمعه سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا نیز گفته است که تسلیم قندهار خبر خوشی برای مردم افغانستان است. وی همچنین گفته است که نیروهای ضد طالبان حلقه محاصره را بر گرد ملا محمد عمر رهبر طالبان تنگ می کنند. به گفته وی علی‌رغم سقوط قندهار آخرین پایگاه طالبان، عملیات نظامی ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان ادامه خواهد یافت. مکان اختفای اسامه بن لادن متهم اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر نیز هنوز مشخص نیست، ولی گفته شده است که وی در منطقه تورابورا پنهان شده است. منطقه تورابورا در روزهای گذشته تحت بمباران‌های سنگین جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته است.
گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات افغانستان. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نقش ایران در مذاکرات بن درباره آینده سیاسی افغانستان را مثبت و سازنده خوانده است. سری می‌زنیم به واشنگتن و به همایون مجد، گزارشگر آزادی در پایتخت آمریکا.
در آنچه که ناظران سیاسی آن را نشانی دیگری از دوستانه تر شدن نظر دولت آمریکا نسبت به ایران تلقی کردند، ریچارد هاس، یک مقام وزارت امور خارجه و مدیر برنامه ریزی سیاسی و هماهنگ کننده سیاست آمریکا در افغانستان گفت در مذاکرات مربوط به تشکیل یک دولت موقت در افغانستان ایران نقشی مثبت و سازنده ایفا کرد. ایران به عنوان یک عضو گروه 6 به علاوه 2 ناظر به کنفرانس بن فرستاد و ریچارد هاس که در کمیته مناسبات خارجی سنا سخن میگفت اظهار داشت ایرانیان با استفاده از نفوذ خود به رسیدن جناح‌های افغانستان به توافق کمک کردند. ریچارد هاس گفت ایرانیان نفوذ زیادی بر اتحاد شمال دارند و تا آنجا که او میداند از این نفوذ به گونه ای سازنده در کوشش برای فراهم آمدن نوعی مصالحه در بن استفاده کردند. کریستینا روکا، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی نیز اظهار داشت ایرانیان نقشی بسیار مثبت ایفا کردند. پیش از این دو مقام، جسی هلمز، عضو جمهوری‌خواه کمیته مناسبات خارجی سنا گفته بود که انتظار دارد ایرانی‌ها نقشی مخرب ایفا کنند. در این میان هیئتی از مقامات وزارت امور خارجه، وزارت خزانه داری، FBI و شورای امنیت ملی آمریکا در عربستان سعودی رفته است و قرار است به گفته سخنگوی کاخ سفید درباره همکاری عربستان با تلاش‌های جورج دبلیو بوش برای سرکوب حامیان مالی تروریسم با مقامات این کشور گفتگو کند. در هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکا گزارش‌هایی منتشر کردند که در آنها گفته می‌شود آمریکا از شیوه کار عربستان سعودی خوشنود نیست، ولی مقامات آمریکایی از رئیس جمهور تا رده‌های پایین‌تر گفتند که عربستان سعودی در جنگ واشنگتن با تروریسم به خوبی همکاری کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفت سفر هیئت خود نشانی بر این است که سعودی‌ها با کوشش آمریکا برای مجازات کسانی که در پشت سر حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن قرار داشتند همکاری می‌کند. علاوه بر سفر هیئت آمریکایی به عربستان، قرار است امروز پرزیدنت بوش در کاخ سفید با سعود الفیصل وزیر امور خارجه کشور نیز ملاقات کند. دولت آمریکا افزون بر مبارزین نظامی علیه طالبان، بن لادن و شبکه القاعده سعی کرده است تروریست‌ها را از منابع مالی نیز محروم سازد. در اول هفته آمریکا بیش از 27 میلیون دلار سپرده‌های طالبان و القاعده را مسدود کرد و وزارت خزانه داری گفت کشورهای دیگر نیز حداقل 33 میلیون دلار از سرمایه‌های آنها را مسدود کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 39 گروه شامل سازمان‌های خیریه و شرکت‌های تجاری را در فهرست جدید گروه‌های تروریستی گنجانده است و مقامات آمریکایی مجاز هستند اعضای آنها را اخراج کنند یا از گرفتن ویزا محروم سازند. این فهرست گروه‌ها و شرکت‌های از افغانستان، یونان، ایتالیا، ژاپن، لبنان، لیبی، ایرلند شمالی، پاکستان، فیلیپین، رواندا، سیرالئون، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ترکیه، اوگاندا و یمن را در بر می‌گیرد. در میان جان اشکرافت وزیر دادگستری روز پنجشنبه از تاکتیک‌های ضد تروریستی وزارت دادگستری دفاع کرد. آنها را برای جلوگیری از حملات آینده ضروری دانست و اظهار نظر کرد که انتقاد از چنین اقداماتی به تروریست‌ها کمک خواهد کرد. بازداشت صدها نفر از اتباع خارجی و طرح‌هایی برای محاکمه تروریست‌ها و همدستان آنها در دادگاه‌های نظامی آمریکا از جمله شیوه‌هایی است که وزارت دادگستری برای مبارزه با تروریسم به کار گرفته است. جان اشکرافت گفت:
The terrorist enemy that threatens civilization today is unlike any we have ever known. It slaughters thousands of innocents. A crime of war.
دشمن تروریست که امروز تمدن را تهدید می کند با آنچه تا کنون شناختیم تفاوت دارد. هزاران بیگناه را قتل عام می کند که یک جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت است. در جستجوی سلاح‌های داره قدرت انهدام جمعی است و تهدید می کند که آنها را علیه آمریکا به کار خواهد برد. هیچ کس نباید در مقصود یا عمق نفرت ویرانگران تردید داشته باشد. جان اشکرافت که به یک چهره اصلی در مبارزه بوش با تروریسم تبدیل شده است، همچنین مقرراتی صادر کرده که اجازه می‌دهد مکاتبات و مکالمات بین بازداشت‌شدگان مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی و وکلای آنها کنترل شود. او همچنین تهدید کرده است مهاجران غیرقانونی که با مقامات مسئول همکاری نکنند اخراج خواهند شد. با وجود این، گزارشی که در روزنامه USA Today منتشر شده حاکی است که نزدیک 3 ماه پس از حملات تروریستی احتمال نمی‌رود هیچ کدام از بازداشت شدگان به همدستی مستقیم با 19 هواپیمارما در روز 11 سپتامبر متهم شوند. در این حال دانیل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن مذاکراتی را که بین دولت موقت افغانستان و نیروهای طالبان در قندهار در مورد تسلیم آنها و نیز بخشودگی ملا محمد عمر رهبر طالبان جریان دارد قبول نخواهد کرد. رامزفیلد که با خبرنگاران سخن میگفت علاقه خود را به قرار گرفتن اسامه بن لادن و عمر در بازداشت آمریکا تکرار کرد، اما برای نخستین بار این امکان را مطرح ساخت که دولت‌های دیگر نیز ممکن است آنها را اگر زنده دستگیر شوند محاکمه کنند.
در خاورمیانه همزمان با دور تازه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه اعلام شد که هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی تا پیش از نیمه شب جمعه با یکدیگر مذاکره می‌کنند. در این مذاکرات آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه نیز شرکت خواهد داشت. از سوی دیگر قرار است هفته آینده شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با نبیل شعث از مسئولان دولت فلسطینی در بروکسل دیدار کند. آیا این مذاکرات و دیدارها به پایان بحران در خاورمیانه منجر خواهد شد؟ جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌های آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل قرار است تا پیش از نیمه شب جمعه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی با حضور آقای زینی در پاسگاه مرزی ارز میان غزه و قلمروی اسرائیل با یکدیگر به مذاکره بنشینند. این در حالی است که جنگنده‌های هوایی F-16 اسرائیل سحرگاه جمعه پایگاه نیروهای امنیتی دولت فلسطینی و آنچه را که اسرائیل کارخانه تولید اسلحه و خمپاره در غزه می‌نامد بمباران کردند. اسرائیل می‌گوید در 24 ساعت اخیر فلسطینی‌ها دست کم 12 گلوله خمپاره از غزه به سوی شهرک‌های یهودی نشین در منطقه شلیک کردند. هرچند یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در پی دیدارهای روز پنجشنبه خود با آنتونی زینی و احمد ماهر وزیر خارجه مصر در رام الله تأکید کرد که تمامی تلاش خود را برای متوقف ساختن هر گونه حمله مسلحانه و عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل به کار می‌برد، اما شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل تلاش‌های تاکنون انجام شده از سوی یاسر عرفات را در این زمینه کافی نمی‌داند. آقای پرز می‌گوید عرفات هنوز همه کسانی را که اسرائیل از وی خواسته است دستگیر نکرده است و یاسر عرفات می‌گوید نزدیک به 200 نفر را که مورد نظر اسرائیل بودند در 2 روز اخیر دستگیر کرده است. در تلاش دیگر برای فروکش ساختن بحران خاورمیانه اتحادیه اروپا از شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و نبیل شعث وزیر برنامه ریزی در دولت فلسطینی دعوت به عمل آورده است تا در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که هفته آینده در بروکسل تشکیل می شود شرکت جویند. لوی میشل وزیر خارجه بلژیک که کشور او ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اظهار امیدواری کرده است که ملاقات و انجام مذاکره میان پرز و شعث بتواند باعث برداشتن گامی در پایان دادن به بحران خاورمیانه گردد. از سوی دیگر برگزاری اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عرب که قرار بود در روز یکشنبه جهت بررسی بحران کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در قاهره برگزار شود به دوحه پایتخت قطر منتقل شد. یک روز پس از آن در روز دوشنبه نیز وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه گرد می آیند تا در بررسی روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل موضع مشترکی را در این زمینه اتخاذ کنند. علی‌رغم تلاش های این گونه هنوز تنش و نگرانی از پیچیده تر شدن روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در منطقه سایه افکن است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
همزمان با ادامه بحران در خاورمیانه، بیش از 100 کشور جهان از اسرائیل خواستند پیماننامه ژنو درباره مقررات و شرایط جنگ را رعایت کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
نمایندگان بیش از 100 کشور جهان که در ژنو پایتخت سوئیس گرد آمده بودند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اسرائیل خواستند مفاد کنوانسیون ژنو درباره جنگ را رعایت کند و از کشتار هدفمند فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی دست بردارد. در این بیانیه سه صفحه‌ای که بدون هیچ مخالفتی مورد قبول نمایندگان 114 کشور قرار گرفت، تأکید شده است که بخش شرقی اورشلیم نیز جزء مناطق اشغالی قلمداد می‌شود. این در حالی است که دولت اسرائیل منکر اشغال بودن بخش شرقی اورشلیم می‌شود. شرکت کنندگان در کنفرانس از قدرت اشغالگر می‌خواهند بیدرنگ از نقض مفاد کنوانسیون چهارم ژنو که حاکم بر رفتار در هنگام اشغال است خودداری کند. در بیانیه آمده است اسرائیل باید از اعمالی مانند کشتن هدفمند فلسطینی‌ها، شکنجه، کوچ اجباری، محروم ساختن افراد از حق محاکمه عادلانه و قانونمند، تخریب و ضبط گسترده اموال فلسطینی‌ها دست بردارد. خانم مری رابینسون، کمیسریای عالی حقوق بشر که در کنفرانس سخن می گفت، اسرائیلی ها و فلسطینی ها را متهم به بکاربرد خشونت علیه یکدیگر کرد و گفت کوتاهی دولت اسرائیل در رعایت مفاد کنوانسیون ژنو فلسطینی های مقیم مناطق اشغالی را در معرض تهاجمات خشونتبار قرار داده است. خانم رابینسون در حالی که تأکید بر رفتار اسرائیلی ها داشت، حملات فلسطینی ها به غیر نظامیان را نیز تقبیح کرد. برای شرکت در این نشست از 189 کشوری که متن کنوانسیون ژنو را در سال 1949 میلادی امضا کردند دعوت شده بود. تنها کشورهای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا این نشست را تحریم کردند. دیگر کشورهایی که در این نشست شرکت نداشتند عمدتاً شامل کشورهای کوچکی می‌شدند که فاقد نمایندگی دائم در ژنو هستند. در حالی که ایالات متحده آمریکا علت تحریم این نشست را بی حاصل دانستن آن می‌داند، اسرائیل می‌گوید این نشست دولت یهودیان را هدف قرار داده و در زمان بدی برگزار شده است، زمانی که چندین عملیات انتحاری در اسرائیل به وقوع پیوسته است. یعقوب لوی سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت ما بر این عقیده ایم برگزاری این کنفرانس درست پس از کشتن 30 اسرائیلی در آخر هفته گذشته بسیار بی‌معنی است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل از دولت سوئیس و تدارک دهندگان کنفرانس ژنو خواسته بود که برگزاری آن را لغو و یا به عقب بیندازند، اما دولت سوئیس و کشورهای شرکت کننده با این درخواست موافقت نکرده بودند. نبی رملاوی نماینده فلسطین در سازمان ملل گفت اساساً لازم بود سیاست اسرائیل در مناطق اشغالی مورد توجه دقیق قرار گیرد. وی افزود زمان برگزاری کنفرانس برای اسرائیلی‌ها بد است، اما وقت خوبی است برای کنوانسیون ژنو و مردم فلسطین. 15 کشور اتحادیه اروپا در این کنفرانس شرکت کردند و سفیر بلژیک به عنوان کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، ضمن اعلام ابراز انزجار خود از عملیات تروریستی از اسرائیل خواهان رعایت مفاد کنوانسیون ژنو شد. امضا کنندگان کنوانسیون ژنو برای آخرین بار در ژوئیه سال 1999 برای بررسی اوضاع خاورمیانه گرد هم آمده بودند، اما به خاطر بهبود روند صلح در خاورمیانه پس از تنها 17 دقیقه به نشست خود خاتمه دادند. پس از شروع انتفاضه و شدت یابی آن در سپتامبر سال 2000 میلادی، کشورهای عربی و بسیاری دیگر از کشورهای امضا کننده کنوانسیون خواستار برگزاری این کنفرانس شده بود.
به گزارش‌های خبری بین‌المللی از رادیو آزادی گوش می‌کنید. در حالی که 15 کشور اتحادیه اروپا خود را برای بازسازی افغانستان آماده می‌کنند، روز پنجشنبه 30 تن از وزیران کشور و دادگستری عضو این اتحادیه برای تعیین یک چارچوب قانونی برای مبارزه با تروریسم در بروکسل گرد هم آمدند. شهرام میریان در این زمینه گزارشی دارد.
پس از آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان، رؤسای جمهور و نخست وزیران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر خنت بلژیک گرد هم آمدند تا ضمن ابراز حمایت و همبستگی نسبت به آمریکا، برنامه مشترکی در راستای مبارزه با شبکه جهانی تروریسم تدوین کنند. در همین گرد همایی یک روزه بود که سران این اتحادیه خواهان آن شدند که جهت مبارزه همه جانبه علیه گروه های خرابکار یک چارچوب قانونی در سطح اتحادیه اروپا تعیین شود. از این رو 30 تن از وزیران کشور و دادگستری ممالک 15 گانه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست ابتدا وزیران به توصیف و تشریح واژه تروریسم پرداختند و سپس مذاکرات خود را بر روی 32 مورد عمل خلاف متمرکز کردند. یکی از مهمترین موارد اما چگونگی مبارزه با خرابکاران و میزان مجازات آنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا بود. نشست وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل اگرچه آغازی خوش داشت، ولی اختلاف ایتالیا با 14 عضو دیگر این اتحادیه برخی از موارد مذاکرات از جمله بحث بر روی دستور بازداشت افراد مظنون را دستخوش وقفه ساخت. تروریسم، جنایت، تجاوز جنسی، رشوه‌خواری، کلاهبرداری و شستشوی پول از جمله اعمال تبهکارانه‌ای هستند که قرار بود بر روی آنها بحث شود، ولی وزیر دادگستری ایتالیا روبرتو کاستلی از دیگر همتایان خود در اتحادیه اروپا خواست که رشوه‌خواری، شستشوی پول و کلاهبرداری از لیست مورد بحث خط زده شود. کاستلی چنین استدلال می‌کرد که مواردی باید در لیست اعمال خلاف گنجانده شود که کاملاً سنگین باشد. در محافل اتحادیه اروپا در بروکسل گفته می شود که مخالفت ایتالیا با این سه عمل تبهکارانه در پیوند با تحقیقات قضایی است که رو به سوی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا دارد. برلوسکونی 2 روز پیش گفته بود کنفرانس سران اتحادیه اروپا که قرار است پایان هفته آینده در بروکسل برپا شود بایستی در مورد دستور بازداشت افراد مظنون در سطح اروپا تصمیم بگیرد. در نشست وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در بروکسل همان گونه که گفته شد تنها بر سر تعریف واژه تروریسم توافق به عمل آمد. پیش از این در 6 کشور عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال کلمه تروریسم معنا شده بود. آدم ربایی، هواپیما ربایی و تخریب تأسیسات دولتی و ملی از جمله اعمال تبهکارانه‌ای هستند که در کشورهای پیش گفته عنوان عملیات تروریستی ارزیابی می‌شوند. در کنار اجلاس وزیران اتحادیه اروپا همچنین قراردادی به امضا رسید که بر اساس آن در امر تبادل اطلاعات میان اداره پلیس اروپا موسوم به یوروپول و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تسهیلاتی پدید آمده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری درباره افغانستان نیز برایتان خواهیم داشت.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42 02-21-12-26-09.
و اکنون مشروع خبرها را از